أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله آخری که مرحوم آخوند در کفای متعرض شدند و مسئله رو مشکل کردند این بود که اگر چیزی دائر باشد مدار این که نسخ باشد یا تفصیل، آیا بگیم تخصیص یا بگیم نسخه؟ مرحوم آخون مسئله رو متعرض شدند و منقسم کردند به چهار قسم و دیروز بحثمون راجع به چهار قسم مرحوم آخون تمام شد. دیروز عرض کردم گویا این مسئله سالبه به انتفاع موضوعه، برای دو سه جهت و ندیدم کسی متعرض این حرفا بشه، از همین جهت همشون مسئله را متعرض شدن، اقسامش رو نقل کردند، بعضی از اقسام رو گفتن نسخه، بعضی از اقسام رو گفتن تخصیصه. و دیروز عرض کردیم اصلا این مسئله سالبه به انتفاع موضوعه، هیچ جا نداریم که شک بکنند. مطلب اولی که در این باره عرض کردم گفتم که این روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده این تقدم و تأخرش اصلا تقدم و تأخر نداره. گفتم خاص از امیر المؤمنین، عام از امام صادقه و ما هیچ وقت این فکر رو نکردیم که آیا خاص میشه مقدم بر عام بشه یا نه، و به واسطه اون تخصیصی که مقدمه تخصیص میزنیم عامی که مؤخره. و اصلا فکر این که یک کدام مقدمه یک کدام مؤخره، حتی این روایاتی که دست ماست، بسیاری از این روایت ها خاص ذکر شده، عمل به وقت خاص هم اومده، مدت ها عمل شده، ثم ما تخصیص میزنیم. یا عام در کلمات رسول گرامی، نه در قرآن، عامش در قرآن، خاصش در کلام امام صادق. تأخیر بیان از وقت حاجت 100 سال بیشتر گذشته، مردم عمل به این عام کردن، حالا امام صادق می آید تخصیص می کنه. پس رو فکر ای را کسی تا حال نکرده که تأخیر بیان از وقت حاجت سو، آیا نسخ سو، آیا تخصیص سو، آیا میشه به واسطه خاص مقدم تخصیص زد و نمیشه. دو این حرفایی که توی فصل اومد همه تو فقه ما سالبه به انتباه موضوعه. لذا عام در زمان نزول قرآن دادن پیغمبر اکرم دست اجرا، مردم تا زمان امام عسکری به این عام قرآن عمل میکردن، همه همه. حالا آقا امام عسکری خاص اون عام رو گفتن. حالا یک کسی بگید که تأخیر بیان از وقت حاجت، این نسخ، این تخصیص نیست، اصلا نمیشه تأخیر بیان در وقت حاجت، اصلا این روایت حجت نیست، و این زمزمه هایی که در این فصل آخر اصول شده هیچ کس نگفته تا حالا، اصلا به فکر کسی هم نمیاد. مثلا شما مسئله فقهی رو میخواید درست بکنید، مسئله فقهی رو میبینید که این مسئله یه عام میداره، یه خاصی داره، به واسطه اون خاص تخصیص میدید اون عام را. اما فکرشو بکنید که گاهی این خاصه از امیرالمومنینه، از امام حسنه، از امام حسینه، از امام باقره، نه از امام صادق، عامش از امام باقره، پس بنابراین نشه تخصیص داد و این تأخیر بیان از وقت حاجت، پس از حجت نیست. هیچ کس فکرشو نکرده، نه فکرشو میکنیم، نه باید فکرشو بکنیم. دیروز عرض میکردم اصلا مرحوم شیخ انصاری روایات صحیح و سند در فرائد نقل میکنن که ائمه طاهرین گفتن اصل و کلام ما تقدم و تأخر نداره. خب همین جور هم هست دیگه، برای اینکه قرآن علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره، اینها هم علم ما کان ما یکون و هو کائن داره، و اینها عام قرآن رو تخصیص میزنن، از اولا میدونستن همه چیز رو. بنابراین چیز نداریم، بنابراین از یه جهت که تأخیر بیان از وقت حاجت و امثال اینا، یه مسئله دیگه هم اصلا این قضیه تأخیر بیان از وقت حاجت این در میان اوغلام همیشه بوده، چه رسد در اسلام. مسلمه که تأخیر بیان از وقت حاجت این یه مصلحتی باید باشه و بدون حاجت نه، مسلم یه مصلحتی باید باشه. و اما تأخیر بیان از وقت حاجت موجب شه ما قائل به نسخ بشیم، اینم تو فقه ما راه نداره، سراغ نداریم. مشکلی که مرحوم آخون اینجا آوردن میگن که این خاص نسخ میکنه عام را، خب فرمایششون درست نیست دیگه، برای خاطر این که نسخ نمیکنه، اون خاصه میاد میگه به این عام یه مقدارش عمل کن یه مقدار عمل نکن. خب همون عام اصطلاحیش دیگه، عام اصطلاحی میگه چی؟ میگه اول عام را گفتن ضربن للقانون، بعد تبصره هاشو میزنن، گاهی قبل تأخیر بیان میدن دست مردم، مردم عمل میکنن به متخصص، گاهی هم نه، عام را میدن دست مردم، اون وقت عرف مردم نمیدونه که این بعد تخصیص میخوره، معمولا اینجوره، بعد میفهمن باید این عام را تخصیص بزنن، تخصیص میزنن. خب تأخیر بیان از وقت حاجت درست اومده، اما طوری نی. چرا طوری نی؟ برای اینکه نمیدونسته. اما در شریعت مقدس اسلام میدونستن، یعنی عام کتابی را که دادن دست مردم، خود پیغمبر اکرم میدونستن، گفتندم بچه ها من میان این قرآن را تفسیر میکنن، یعنی قرآن رو تأیید میکنن، تخصیص میکنن، تبیین میکنن، تفسیر میکنن. و شما یه جا نمیتونید در کلمات پیغمبر اکرم پیدا کنید که بگن بچه های من میان و قرآن رو نسخش میکنن. اصلا نداره این چیزی، نداریم که یه جا به واسطه روایت بخوایم نسخ قرآن بکنیم. قدما متأخرین همه ادعای اجماع کردن، ادعای ضرورت کردن، این که اگه نسخی باشد نسخ کتاب به کتاب، اما نسخ کتاب به روایت هیچ کس نگفته، گفته محاله. میگه میشه سزا تأخیر بیان از وقت حاجه، اون وقتی که قرآن نازل شده عامه، اون که پیغمبر اکرم فرموده عامه، الان تخصیص میخوره 100 سال 200 سال با هم تفاوت داره. تأخیر بیان از وقت حاجت میگه طوری نیست، میگه تخصیص. اصلا به ذهن کسی نمیاد که این ممکنه نسخ باشه، میگه تخصیص. از شما میپرسن تأخیر بیان از وقت حاجت هست راجع به این عام یا نه؟ میگید که بله. دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت که نمیشه، میگیم نه میشه. مثل احکام ظاهریه میبینه، شما احکام ظاهریه رو چجور درست میکنید؟ خب بحثی که تو کفایه داریم، مرحوم شیخ انصاری یادمون دادن، وقتی که حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تعارض بکنه چه باید کرد؟ گفتن خوب تو ببینید، برای این که مولا رفعیت بکنه از واقع یا تقبل ناقص به جای کامل بکنه. خب اینجا فهمی میشه این عامی که تا اینجا بهش عمل شده حالا تخصیصش اومده. خب این تخصیص حالا معناش چیه؟ یعنی این عامی که تا اینجا به عمومش عمل شده یه مصلحتی تو کار بوده دیگه، از این به بعد نه. میشه تا اینجا حکم ظاهری بوده، مصلحت تامه مصلحت هم نه، غیر از این چاره نبوده. یعنی اگه 84 جنگ رو دست پیغمبر نگذاشته بودن، مردم هم لیاقت داشتن، پیغمبر اکرم عام و قرآن رو میگفت، تفسیر رو پیغمبر جلسه تفسیر داشت. اما خب جلسه تفسیر یه مش این زن و مردای متدین حسابی، بی سواد حسابی، خب پیغمبر با اینا چیکار بکنه دیگه؟ اما تفسیر داشتن. اما خب اگه گذاشته بودن پیغمبر، بعدش هم پیغمبر میگفت اوی مردم بیاید دست علی رو بگیرید تا رستگار بشید. این 25 ساله امیرالمومنین که قصد خلافت شد، اگه گذاشته بودن ایشون همه تفسیرها و تبیینها و تقییدها و خب حالا نگذاشتن، این دیگه تفسیر خدا هاست. بعدش هم تا زمان امام صادق سلام الله علیه یه فرصتی پیدا کرد. فرصتش هم عجیب بود، همیشگی که نبود. بعض اوقات در خونه رو می‌بستن، بعض اوقات شاگرد رو متفرق میکردن، زندان میکردن، تازیانه میزدن. گفت رفتم خدمت امام صادق، دیدم که والباب علیه مقلق و سعد علیه مرخا. اما همین مدتی که فرصت پیدا کرده، البته یه طلبه های حسابی مهیایی هم پیدا کرده. 300,000 روایت تو فقه داریم. 300,000 روایت یعنی تبیین قرآن. و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، همش تبیین کتاب. ما یه روایت نداریم تبیین کتاب نباشه. اما حالا تأخیر بیان از وقت حاجه، حالا دیگه این تفسیر خداست، تفسیر پیغمبر اکرم، تفسیر ائمه طاهرین، یا تفسیر مردم نانجیب نیزشتن بگم دیگه. لذا همین جور هم هست. حالا ما طلبه ها مجتهد جامعه شرایط میشیم و احکام هم میگیم، این احکام هم یعنی به دین جدید میشه، خیلی از این احکام ما مطابق واقع نیست، اما حجته، حجت بودنش مسلمه. اسمش رو داریم حکم ظاهری. همین حکم ظاهری برای هر کدام مطابق قول مرحوم آخوند تو کفایه میفرمایید انتاب قلب واقع تنجسه و الا فهو و معذورون. حالا معذوران چی؟ میگیم رفع ید از واقع یا تقبل ناقص به جای کامل، هر کدام رو بگید طورینی، جمع بین حکم واقعی و ظاهری. از همین جهت هم الان این پاداش میگیره، این مجتهده پاداش میگیره، یه پاداش اگر مخالف با واقع باشه، دو پاداش اگر مطابق با واقع باشه. حضرت امام بعض اوقات به ما میگفتن، ما اشکال میکردیم، ایشون میگفتن که من سفر رو به سر میگیرم، تو شمشیر رو به کمر میزنی. یه دفعه آقای صبحانی میگفت که حقش همینه، شما سفر رو درست گرفتی، ما هم شمشیر رو درست دادیم. حالا الان قضیه ماست، من دارم کجا حرف بزنم، شما پدرید کجا ایراد میکنم. حالا شما چی میگی؟ گفتم که ازا تأخیر بیان از وقت حاجت دو قسمه، یه قسمت نمیتونسته بگه، اما مثل همین احکامی که الان عرض کردم، یه قسمت میتونسته بگه اما بیانش اشکال داشته. مصلحت تامه ملزمه این بوده تأخیر بیان از وقت حاجت بشه، هر دوش اشکال نداره. اگر بگی نمیتونسته بگه تأخیر بیان از وقت حاجت، خب تأخیر مردم بوده. اگرم میتونسته بگه نگفته، او دیگه اسمتش اقتضا میکند این که تأخیر بیان از وقت حاجت یه مصلحت تامه بوده، یعنی مثل ظواهر که حجته. که گفتم اصلا مجتهد جامع شرایط این رساله رو که میده دست مقلدین، اینا همش به حکم واقعی نیست اما حجته. به قول حضرت امام میفرمودن که باید این تنور گرم بمانه. ایشون میفرمودن خب امام صادق میتونست یه رساله عملیه بنویسه بهتر از رساله های ما بده دست مردم، اما مصلحت این بوده این تنور گرم بمانه، برای اینکه اگه این تنور نبود، اگه روحانیت نبود، الان تشیع نبود. تشیع را این طلبه ها، این قرد خلط ها، این مدرسه ها تشیع را از زمان امام صادق آوردن تا اینجا، تا وقتی هم بدن دست آقا امام زمان، و نصفش هم احکام ظاهری هست، احکام واقعی، یعنی نصفش احکام ظاهری هست. حجت هم فرم پاداش هم داره. حالا این هم که من میگم خودش اشکال داره، پاداش هم داره حسابی. این کسی که نماز میخونه واقعا این نمازش باطله، این تارک و صلات که نیست، حتی قضا هم نمازش نداره. برای اینکه به قول شیخ انصاری میفرمایم که اجزا اگه جایی نگفتیم، تو اصول نگفتیم، اما در باب اجتهاد و تقلید مسلم اجزا، یعنی نه قضا داره نه اعاده. نماز واقعی خونده نه، پس چی؟ یه نماز ظاهری خونده، البته هم حجته، چون که گفتم قول تو حجته، و هم علاوه بر این که حجته پاداش داره دیگه، این نماز ظاهری پاداش داره. بله اگه مطابق واقع شد خدا دو تا پاداش بهش میده، یکی قهری و این که تطابق واقع شده، این که نمیخواست تطابق واقع نشه یا بشه شده، اما خدا پاداش میده دیگه. یکی هم زحمت روش کشیده، مسئله تو رساله نوشته، یا اون آقا نماز درست خونده، نماز ظاهری خونده یا درست خونده. علی ظاهر اصلا از این نظر هم مسئله که در این آخر بحث عام و خاص بزرگان مثل مرحوم آخون گفتن، بازم سالبه به انتقام موضوعه. مسئله سومی که داریم باز مسئله سالبه به انتفاع موضوع اینه. اینا گوش بدید، این مهمه، اینا گوش بدید. و اون شک در نسخ مسابق با عدم نسخه. بعض اوقات در اصول هم ما داریم راجع به بعض چیزها که شک در او مساوقه با عدم اوست. مرحوم آخوند در کفایه در جلد دوم جاهایی رو میگن، در نصف جاهای دیگه رو میفرماید اگر یک کسی یه چیزی در عام البلوا باشه، مردم احتیاج بهش داشته باشن، اما نفیاً و اثباتاً در باره او چیز گفته نشده باشن، می‌فرماید شک که در او مسابقه با عدم اوست. مرحوم آخون مثال بزنه به قصد وجه، آیا واجبه بگید نماز می‌خونم قربتاً الالله، نماز واجب، آیا این قصد وجه باید باشه یا نه؟ مرحوم آخون میگن نه. چرا؟ میگن برای این که اگه بود میگفتن، اگه واجب بود سوال میکردن، جواب میشنیدن، به ما میرسید. و حیث این که نیست، دلیل همین عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجوده. این که مشهور شده عدم الوجدان دلیل بر عدم وجوده، مرحوم آخون اینجاها همین رو میگن، میگه که عدم الدلیل دلیل بر عدم وجوده. در ما نحن فی همینه، راجع به نسخ همینه، برای اینکه نسخ یه امر فوق العاده مهمه، البته خیلی نادره. در روایات که ما نتونستیم تا حال پیدا کنیم، حالا این چند روزه که راجع به نسخ صحبت میکنم یه قدری بگردید، و آقا که این هی ایراد میکنن یه قدری بگردن ببینیم یه جا در روایات اهل بیت نسخ داریم یا نه. که روایات اهل بیت مثلا امام صادق روایت امام باقر رو نسخش کرده باشن، ما تا حال نتونستیم پیدا کنیم. در قرآن گفتن نسخ هست، و حتی مثلا مثل نحاس که کتابی درباره قرآن نوشته، اتقان، این اتقان بهترین کتاب هم هست انصافا، البته سنیست اما کتابش خیلی خوبه، ایشون میگه 136 تا آیه نسخ شده، و ما به نحاس میگیم 136 تا آیه نسخ نشده. ما هیچ جا در قرآن نسخ نداریم. از کسانی که خیلی لطف کردن، خیلی کار کردن، خیلی در این باره صحبت کردن، مرحوم آقای خوئیه، و انصافا در این تفسیرشون ایشون اون آیاتی که راسی همه گفتن نقص شده، ایشون میگن نه نقص نشده، دلیلش هم این. البته نتونستن تمامش بکنن، تمام نیست، ولی ما قائلیم به این که نسخی در قرآن نیست. اصلا نسخ در شریعت مقدس اسلام یخدو، ما نسخ نداریم. حالا اگرم کسی بگه داریم، راجع به قرآنه، اونم کم، یعنی 6666 آیه را هم بگید مثلا چند تاش نسخ شده. نسخ نادره، لذا شک که در نسخ مساوی میشه با عدم نسخ، یعنی همون شک دلیل بر اینه که نسخ نیست. خب وقتی چنین شد دیگه این مسئله باز از این باب سالبه به انتفاع موضوع میشه، برای اینکه اصلا هیچ جا نمیتونی پیدا کنی دوران ام بین نسخ و تفسیر. تا شکش میاد میگه تفسیر نه، نسخ نه، تفسیر آری. لذا این خلاصه حرفه. حالا چون که بحث، البته نمیشه که بحث نسخ بکنیم اینجا، بیش از یک ماه دو ماه طول میکشه. ما راجع به نسخ یه بحث مختصری که به اصول بخوره، یه بحث دیگه هم بعض اون آیات که گفتن نسخ شده، انشاءالله چند روزی متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.